بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه چهارم از مبحث اولین فضیلت آخرین امت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. ما یه واژه‌ای داریم به نام تفقه در دین. این واژه خیلی محترمه، به حدی که در روایات ما می‌فرماید خدا خیر دنیا و آخرت و بهترین خیر را برای کسی بخواد، فقهه فی الدین، اذا اراد الله بعبد خیرا فقهه فی الدین، دین فهمش میکنه. بعد در آیات دیگر قرآن هست یه عده‌ای هر وقت جنگ شد همه باید برن جنگ، مگر یه عده‌ای که میرن دنبال دوباره تفقه در دین، که حالا نتیجهش هم برگردن چیکار بکنن و اینها بماند. البته یک فقه و اصولی هم توی حوزه رایج هست که به معنای خاص کلمه است، معنای عام فهم دین نیست، بخشی از فهم دین در اونجا شکل میگیره. در حوزه این بحثی که الان به نام فقه رایجه، فقهی است برای درک احکام عملی دین. احکام عملی یعنی چی؟ وقتی آدم میخواد خوب بشه، این یه کارایی رو باید انجام بده، یه حالاتی هم باید داشته باشه. کاراشو فقه به معنای رایج عهده‌دار هست که شکلشو مشخص بکنه، ولی حالات رو معمولا علمی به نام علم اخلاق، مباحث عرفانی، مباحث کلامی، اعتقادات و افکار و احوال رو عموم مباحث دینی طراحی میکنن و بهش میپردازن. بند خدمت برخی از بزرگان تو این دوره اخیر، مثلا دو سه ماه اخیر شاید رسیدم مفصل، یعنی از مشاهیر هر کدوم نام ببرم شما تایید میفرمایید که خب اینا دیگه بزرگتر از این بزرگواران ما نداریم. و معمولا یه چیزی که اونجا مطرح میشد، اساتید اذعان میکردن، این بود که ما در بخش مشخص کردن احکام عملی خب تو حوزه سالهاست کار کردیم، در فقه خیلی کار کردیم، اما در ارتباط با ساختن احوال یک آدم و یا افکار یک آدم، تربیت روحی، تربیت فکری و اعتقادی، در واقع در مقام ساختن انگیزه آدم ها، جهت دادن به انگیزه آدم ها برای عمل به همون احکام، تقویت انگیزه، اکثر آیات و روایات ما در این بار است، ولی این موضوع هنوز سازماندهی نشده. تبویب آنچنانی که در فقه به معنای اخص هست صورت نگرفته. من زود از این بحث میخوام رد بشم و زود برسم به یه نکته دیگری، یعنی مقدمه قرار بدم این بحث رو. ما یه رساله عملیه داریم، این که رساله عملی مختصرشه، مفصلترش هم موجوده، که خب یعنی فرم عملی بندگی شما رو در ارتباط با خدا، در تعامل با خلق، در اقتصاد، در خیلی از امور مشخص میکنه. مرزهای عملی خوب بودن شما رو، قوالب عینی خوب بودن شما رو، حدودش رو مشخص میکنه. این تو احکام هست. حالا کی انگیزه پیدا کنه اینا رو انجام بده، کی روحیه پیدا کنه اینا رو انجام بده، دیگه واگذار کردن به منبر دیگه. آج آقا برید منبر به مردم بگید که بیان درست بشن، انگیزه پیدا کنن برن احکام اجرا کنن، در حالی که اونم یه علم بسیار سنگین و پیچیده است، خصوصا الان که ما صاحب نظام شدیم. یه علم بسیار پیچیده است که من چیکار کنم، انگیزه خودم، انگیزه آدم ها دیگه بحث فردی هم نیست، بحث نظامات اجتماعی تشکیل دادنه. انگیزه پیدا کنم این حرام حلال رو رعایت بکنم. اینا رو ازش یاد میکنید به مباحث اخلاقی، نمیدونم معنوی، نمیدونم مباحث عرفانی، نمیدونم مباحث کلامی توحیدی اعتقادی، نمیدونم این نگرش ها، این گرایش ها، این افکار مؤثرن در این که چیکار کنن؟ انگیزه عملی درست بکنن برای آدم ها. انگیزه عملی برای آدم ها درست کردن بخشیش به خود آدم هاست، بخشیش هم جامعه باید مدیریت بکنه. درسته؟ ما باید جامعه رو یه جوری مدیریت بکنیم، نه تنها حرام و حلال رو رعایت بکنیم، بلکه یه جوری این جامعه رو اداره بکنیم که انگیزه رعایت حلال و حرام تو آدما بجوشه. اینجا کم کم نیاز پیدا میشه به طراحی نظامات اجتماعی که توجه به بار معنوی و اخلاقی این نظامات در اولویت اول قرار میگیره. من کم کم مستاقش کنم، یعنی سریع مستاقش کنم بحث و زیاد کشش ندیم. بچه ها میرن مدرسه، برای هر درسشون نمره میگیرن. درست شد؟ برای هر درسشون تو مدرسه نمره میگیرن. اخیراً بچه ما اومده بود میگفتش که بابا اینو امضا کن. گفتم این اخیراً که نه چند سالیه. میگفتم این چیه؟ میگفت این مقدار ساعت مطالعه من تو خونه است، اینو امضا کن من ببرم مدرسه. معلممون مقدار ساعت خواب منم از اونجا کنترل میکنه، نمره میده. گفتم اینم نمره میده. رفتم مدرسهشون گفتم کارا باید چی میکنیم؟ ما خواهد کمک کنیم به شما، شما بندازید حواله بدید به امتیازات مدرسه. گفتم مگه شما پاولوفید؟ اگه شما پاولوفید ایشون موجودی نیستش که با شرطی شدن سر اینجور جزا و پاداشا تربیت بشه. ویلکم بابا بچه مردمو. تازه من میخواستم پیشنهاد بدم برای اینکه اخلاق بچه هم فاسد نشه، بعضی از درس ها رو بدون نمره بچه پاس بکنه، بعضی از کارا رو نه تنبیه بکنه نه تشویق، بذارین این خودشو بیابه، ولش کنیم. گفت حاج آقا این حرفا چیه داری میزنی؟ گفتم مگه مدرسه شما اسلامی نیست؟ گفت مگه حرف شما اسلامیه؟ دیگه بقیهش امکان به قول امروزی ها دیالوگ نبود دیگه، ما که توی مکتب درس نخوندیم که. هر دومونم حزب اللهی، هر دومونم در جهت آرمان های آقا امام زمان علیه السلام نمیتونیم با هم حرف بزنیم. جالبه، نمیتونیم با هم حرف بزنیم. میگم بابا مدرسه اینفنتی میشه، برا هر چیزی نمره میده، تشویق تنبیهی، تنبیه ها فوری میاد متصل میشه به عمل، این موجود رو از آدمیت خارج میکنه. و من چجوری به بچه‌ام میگم برو نماز بخون؟ نوشته اونا تو اونجا نوشته نماز میخونه، شما امضا بکن، عباداتشو انجام داد شب، ساعت نمازشو بنویس اونجا، مدرسه نمره بدن. آقا این میگه گناه داره مگه؟ نه گناه که نداره، اما این سبکی انگیزه درست نمی کنن. فقط احکام عملی نیست که علم میخواد، سواد میخواد، فهم دین میخواد، انگیزه سازی برای این احکام عملی هم فهم دین میخواد. البته انگیزه سازی دو جوره، یه وقت من الان داغش میکنم یه پولی در راه خدا صدقه بده بره، یه وقت بارش میارم که طبق بحث دیشب ایثارگر باشه. انگیزه مقطعی با تبلیغات، انگیزه دائمی با تربیت. چجوری حالا؟ نظامات اجتماعی شما همه داره برای شما انگیزه درست میکنه. مثال اون طرف یکیش رو بزنم برای شما، از اون ور آب رسیده وارداتیش رو بزنم. میگه چرا شما تو مدرسه به بچه ها میگید بابا آب داد بابا نون داد؟ میگیم خب بابا به الف اینا ساده است. میگیم میگه یه چیز دیگه پیدا کن. میگه بابا آمد، بابا رفت، بابا مرد، بابا زنده شد، اینجا رو کن. چرا؟ میگه تو از الان داری به بچت یاد میدی بابا نون میاره، مامان غذا درست میکنه. میگه تو چرا تو داری برای بچت اون مرد سالاری دینی تو داری از الان تلقیم میکنی، این کارو نکن. اینه که به آدم میگه، آدم میگه راستی ها، حالا ما چی حالا اون که هیچی، اون که مردشو جو ببرن، حالا ما چی باید بگیم که بچه‌مون متدین بار بیاد؟ و میری سراغ پیامبر گرامی اسلام، میفرماید از 5 سالگی به بچه ذکر لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم یاد بده. قبل از نماز خوندن این ذکر رو باید یاد بگیره بچه. در انگیزه سازی به صورت مداوم در تربیت بار آوردن، این چیزیست که تو جامعه ما چند تا کتاب براش هست، کار میخواد اینا. خب من مقدمه رو بسته‌بندی بکنم، نمیخوایم از ایثار و کربلا خارج بشیم. ما اینجا چی کار باید انجام بدیم؟ باید بیاریم بسیاری از این آیات و روایات رو کار تفقهی روش انجام بدیم. کار تفقهی یعنی چی؟ یعنی یه جزئی رو با یه اسباب و علل علمی ازش کلی استخراج کنیم، حکیمانه یا عالمانه، استقرار تام عقلی میخوای بکنی، هر کاری میخوای بکنی، نمیدونم، کلیات رو در جزئیات تبویب و تفصیل بدی. باید روش فکر کنیم، کار کنیم، برنامه‌ریزی کنیم، اعمال رو، اعمال اولیاء خدا رو، رفتار اولیاء خدا رو، منششون رو به قول امروزیات تئوریزه بکنیم. تئوریزه. چرا پیغمبر این کارو کرد؟ این کار یعنی چی؟ یک مکتبه. بله خب امام حسین رویش اینجوری بود، به بچهش مهربون بود. آقا تو رو خدا رحم بفرمایید. بالاخره تو کربلا دیگه، حالا جنگ حماسه است اینا دیگه، عشق و محبت و ایثار و اینا دیگه طبیعتاً نشون میده خودشو. تو رو قرآن نگاه کن، امام حسین تو دست من روزخون باقی مونده، کلیه نظامات اجتماعی که همه شما الان دارید توش نفس میکشید بر اساس تراوش‌های ذهنی آدمایی که عقلشون کمتر از شما داره برنامه‌ریزی میشه. نظام بانکی تو آقا، نظام همه چی چی ها، همه چی چی داره اینجوری میشه. مطبوعات کشور شما حسینی هست، نمیخوام تو این بحثا وارد بشم. آقا محرم عکس امام حسین رو زدن، بابا حسینی بودن که به این نیستش که. حسینی بودن به اینه که اساس و اصول مطبوعات رو بیا یه تفقهی بکنید تو حماسه حسینی، تو کربلا، از توش اصل و قاعده در بیاری، مطبوعات رو بر اون اساس بریزی. ابا عبدالله الحسین شب عاشورا یارانش رو جمع کرد، فرمود ما اهل بیت عصمت و طهارت اهل فریب دادن نیستیم. گفتن چطور آقا؟ آقا فرمود احساساتی نشده باشید این موقع اومده باشید اینجا. شروع کرد اونها رو تبیین کردن مسائل. فرمود من چراغم خاموش میکنم، شما هم حیا نکنید از رفتن. من دوست ندارم کسی در اثر، دقت کنید، کسی در اثر حیا کردن اینجا بمونه. ما اسیر نمیکشیم اصلا. این نرخ شاه عباسیشه که مطبوعات با اسارت روانی جامعه رو اداره کنن، از موج بندازن، موج اسلامی بندازیم. موج اسلامی، موج اسلامی نداریم. موج، موج یعنی چی؟ موج البته معنا داره با جنگ روانی. آقا اسلام مگه جنگ روانی نداره؟ اسلام برای چی جنگ روانی داره؟ یه بخش های محدودی از جریان عملیات هدایت جنگ روانی توش هست، برای رفع مانع و آغاز حرکت. بقیهش دیگه جنگ روانی نیست. باید اراده شخص آزادانه تو این مسیر، آگاهانه، با تمایلاتی که تحت فشار احساسات هم قرار نگرفته بیاد. وقت فشار احساسات قرار نگرفته باشه از کجا؟ چجوری؟ مگه شما آقا نمیرید بالا منبر؟ بله من میام. پس شما فشار احساساتی مگه نمیاری؟ نه من میام. چیکار میکنم؟ خوب توش نگاه بکنید، هم تلخی های دین رو میگم هم شیرینی هاشو. به همین دلیل میدونید هواپرست ها هم موعظه خوششون نمیاد. تو قرآن که مراجعه میکنی هم جاذبه داره هم دافعه داره. قرآن مگر با احساسات بشر بازی نمیکنه؟ بله بازی میکنه، ولی ببین چیکار که با حافظ فرقش چقدر زیاده. حافظ همش جاذبه است، دیوان حافظ. قرآن نه، یه آیش جاذبه است یه آیش دافعه. بعضی ها میگن که به به کتاب دیوان حافظ، خونه هایی که قرآن نمیخونن دیوان حافظ میخونن. بله معلومه، خونه هایی که قرآن نمیخونن دیوان حافظ میخونن، چون دیوان حافظ ملایم هوای نفس آدمی است، با نفس اماره در نمیفته، همش جاذبه است. اما قرآن اینجوری نیست. اینا رو آدم بیاد تئوریزه کنه عزیز من. اگه اومدی اینا رو تئوریزه کردی، حماسه حسینی رو تئوریزه کردی، برنامه زندگی تو در میاری. ماها واقعا تا حالا با حماسه حسینی، حد این روزه که هر شب داریم یه جورایی میخونیم، ما امشب هم یه جور دیگه خوندیم، حد اقلی داریم برخورد میکنیم. تفقه در دین یعنی چی؟ تفقه در دین یعنی این که این بزرگترین حماسه‌ای که توش خیلی دین تجلی پیدا کرد، خیلی خدا تجلی پیدا کرد، خیلی خوبی‌ها تجلی پیدا کرد، خوبان عالم خیلی تو این حماسه متجلی شدن، تو این حما این رو این تجلیات کربلا رو بگیرید تبدیل کنی به نظام، تبدیل کنی به برنامه زندگی. این کار نشده. این حالا ما تازه اولشیم، یه چند جلسه روزه رو انداختیم، حالا بعد 1400 سال فرصت پیدا کردیم که درباره کربلا بشینیم فکر کنیم، زندگیمونو طراحی کنیم. کار کم کم به اونجا میکشه که آقا این نظام مثلا پولی که الان رواج پیدا کرده، این نظام پولی میتونه حسینی نباشه. اینا کارهایی است که باید انجام بگیره، تدبرم میخواد، سوادم میخواد. بله، تا وقتی که شما میخوای انگیزه بسازی، یه شعله چراغ کوچولوی روشن کنی، با یه دونه منبر کار حل میشه. ولی من به شما اساتید خودم، سروران خودم عرض بکنم، دیگه نسلهای آینده در منبرها گزارشه این تفقهی که در دین انجام شده میخوان کمتر هم راضی نمیشن. من میرم الان دانشگاه تهران صحبت میکنم، سوال میده، میگه آقا 5 سال پیش شما یه ارتباط با فلان موضوع اینو گفتید، اون تیکش با این تیکش میخونه یا نه سوال جواب؟ میگم چه یادش مونده، چه مصرف کننده هایی داریم ما واقعا. هیچ که تعارفی با این حرفا نباید برخورد کنه. کربلا واقعا زندگی سازه، ما نرفتیم ازش برداشت کنیم. شما برخورد امام حسین، متنش موجوده، چون داخل بحث ما نیست من نیاوردم، متنش موجوده، برخورد امام حسین رو در ارتباط با اداره افکار عمومی جامعه، در ارتباط با تربیت نخبگان، در ارتباط با چند تا موضوع ازش قاعده باید استخراج بکنید. و اینا ممکنه ربطی به حلال حرام نداشته باشه، ولی ربط به ساختن انگیزه های اجرای حلال و حرام داره. حرام چیه تو کربلا؟ حسین رو یاری نکنی. حلال چیه تو کربلا؟ حلال که چرز بکنم. واجب چیه تو کربلا؟ حسین رو یاری بکنی. همین تموم شو؟ با ظلم مقابله بکنی. خب حالا شخصیت آدم ها رو بساز یه جوری که به این نقطه رسیدن حسینی عمل کنن. این یه علم دیگه ای میخواد که تو کربلا هنوز استخراج نشده هست. حالا تو بچه تو حسینی بار بیار. حسینی بخوای بار بیاری نیشه فقط ببری تو جلسه روزه. شهادت طلب باید بچه تو بار بیاری. این بار آوردن انگیزه سازی به صورت مقطعی یا دائمی یه جریانیه که آقا این تفقه میخواد. جوونا مواظب خودتون باشید. ما تجربه خودمون دوران جنگو بهتون بگیم، کلاتون پس معرکه نمونه. پس فردا شما جنگی رو در پیش دارید. قطعا قبل از انقلاب امکانات معنوی کم بود. مادرای جلسه هم گوش بدن، میدن آگوش، ولی حالا دارم یعنی میخوام تأکید کنم، قبل از انقلاب امکانات معنوی کم بود. خدا با همون امکانات معنوی مسئولیت اداره یه جنگ 8 ساله رو گذاشت رو دوش جوانای ملت. فرمود عشق ریختید برای حسین، با حسین من، با علی من، با فاطمه من آشنا شدید، یالا یالا حساب پس بدید ببینم. جوانای خوشگل و قشنگ گفت، نازنینی هم رفتن عالی امتحان پس دادن. بنده معتقدم از این خداشناسی که پیدا کردم، از این عمر کوتاهم و از این مطالعات اندکم، خدا این امکانات معنوی الان دوران بعد از جنگ که اوورد ها ریخته، فارسی هم دیگه نمیتونیم پاس بداریم، همجوری فراوون ریخته، خدا قصد داره و کمترین قصد خدا هم جنگی است که پای رکاب امام زمان ان شاء الله راه میندازه. شماها باید برید این جنگو به دوش بگیرید. اون جنگ 8 ساله بود درسته، ولی این جنگ 8 ماه هست، منتها مسئولیتش سترگ سهمگین جهانی و بین المللی. جنگ 8 ساله توجیهش خیلی آسون بود، باید چیکار میکردی؟ میگفتی میهنم، این دهن خیلی ها رو میبست. اما جنگ بعدی الان تو توجیهش رو به سادگی پیش همکلاسیت نمیتونی بکنی و تو باید عالم رو ساکت کنی. تازه خودت چی؟ خودت هم باید آماده باشی، خودت هم باید آماده باشی. آقا من تجربه جنگ خودمونو به این تیکه تذکر بودا، آقا مواظب باش این امکانات معنوی که برات ریختن. بنده دلم براتون میسوزه، برای این جوونا میسوزه، دلم برای اینا میسوزه. شما چی فکر میکنی؟ بعد جلسه امام حسین میریم شرکت میکنیم و اینا صفات میگه. خدا مفتکی به کسی امکانات نمیده، کارتون داره. برای شاید 3-4 بار اخیراً دوباره مقام معظم رهبری در یکی از صحبتاشون تو همین مردم قم اومده بودن، فکر میکنم بود، فرمودن که جوونا شما خواهید بود و خواهید روز فتح رو، روز اینکه پرچم رو ما دست صاحبش بدیم خواهید دید. اون یعنی جنگ، مسئولیتی که رو دوش دین شما قرار داده میشه. خودتونو بسازید. ما رفتیم تو جنگ دیدیم هر کی خودشو نساخته بود جا موند، کم آورد. خیلی از جوونا کم آوردن، در گوشت بگم خیلی از مذهبی ها کم آوردن، یواشکی هم بگم خیلی از بچه هیئتی هم کم آوردن. بازم بچه هیئتی یادمشون گرما، ولی بازم. و خیلی از بچه مسجدی هم کم آوردن. آقا کم آوردن رو ما میدیدیم، خودشو نساخته بود. دارم عزیزم عرض میکنم، فکر نکن بعضی از انگیزه ها، ملخص کلام، فکر نفرمایید بعضی از انگیزه ها یک شب تولید می شود. دل خوش به تحولات دل بعضی ها در کربلا نکنید، اون طرفش هم حرفای وحشتناک هست. بار باید بیارید خودتونو و بخوای بار بیاری خودتو، این نیاز به علم داره، تدبیر داره. مادرهای محترم، پدرهای نازنین، شما بچه هاتونو خدا بعدن کار داره. بار آوردن برای بچه هاتون نیاز به یه مطالعه ای داره. از کربلای حسین باید یه درسی بگیریم که تو اون قالب زندگی رو طراحی بکنیم. به یه دونه انگیزه پای جلسه روزه نباید کفایت کرد. تا اون لحظه ای که بچه تو لازمه نبره نبره، کار میخواد. ائمه هدا بچه هاشون روش کار میکردن. خب به بزرگترهای جامعه هم باید گفت، هر کدوم از رفتارهایی که تو نظامات اجتماعی غلط جواب بده، چوبشو بعدن خود مسئولین نظام میخوره. باید زود شروع کنن، یکی یکی تحول ایجاد کردن، نقد معنوی بکنن این نظامات رو، شروع بکنن به درست کردن این اوضاع و احوال. جوان ها خودتون رو میخواید تربیت کنید، آدم میخواد ایثار بکنه ها، جانشو در راه خدا نه، ایثارگر باشه، یعنی برای مؤمنین دیگه از داشتنی ها و خواستنی ها و چیزای مورد نیاز خودش به نفع رفیقه مؤمن خودش و به نفع مؤمن غریبه بگذره. این یه شبه نمیشه، معمولا یک شبه نمیشه. خیلی ها به امید واهی یه شبه موندن، مثل عمر سعد، خودشو تربیت نکرد. حالا من داستان عمر سعد و تردن للبابه، ولی میگم بحثمونم نمیره جلو، اما ابی نداره. 7-8 تا نقل من دیدم در ارتباط با اینکه عمر صد چجوری خراب شد، همش رو یکی یکی خوندم. وجه مشترکات و نکات مهمش رو از 7-8 تا نقلی که تو تاریخ شده عمر صد چجوری خراب شد رو بهت بگم. خب عمر صد همبازی امام حسین بوده تو مدینه. اولا شما بدونید صحاب باباش از صحابه بزرگ و مشهوره، خودش هم جوونیاش پای رکاب پیغمبر بوده، نه اینکه حالا بره بجنگه و اینا، ولی از سلحشوران صدر اسلام باشه نه، ولی همسن و سال آقا ابا عبدالله الحسین هم هست. بعدها وقتی تو کوفه اومد، وقتی می نشست عمر صد می گفت قال رسول الله، همه ساکت می شدن، می گفتن ایشون کسی که پیغمبر رو دیده، خودش داره از پیغمبر نقل می کنه. اینقدر شخصیت معنوی و اخلاقی داشت که بماند. این آقای عمر صد امیرالمومنین بهشون میفرمودن بیا ما رو کمک بکن، میگفت من داخل فتنه نمیشم، من کاری با کار ما نداشتم. جوابش به معاویه این بود، گفت بیچاره اگه من بنا باشه داخل فتنه بشم، خب علی رو کمک میکنم، تو کی هستی من تو رو کمک کنم؟ جوابش به معاویه این بود. اون وقت قصه گذشت، آقای عبیدالله که اومد تو کوفه، سیاست مدار به این میگن، اداره میکنه آدم ها رو، اومد چیزو صدا زد، همین کلمه عیسی رو من کار دارم ها، باید براش کار تربیتی کنی، انگیزه عیسی رو یه شبه ساخته نمیشه، و از کربلا بگیریم علمش رو تولید کنیم و بعد اینو تبدیل کنیم به یه نظام، یه روش زندگی. به روش زندگی باید دو تا تذکر خیلی فرق میکنه، جا بدیم تو نظامات اجتماعی ما. آقای عمر سعد رو دعوت کرد، گفت آقای عمر سعد شما فردا برید حکومت ری مال شما. عبیدالله کیه؟ نماینده تام الاختیار شرق مملکت اسلامی برای یزید. عبیدالله ابن زیاد اینجوری که یادم هست یه مدتی تو تاریخ استاندار امیرالمومنین هم بوده. خب چرا استاندار امیرالمومنین؟ از قبل مونده بوده تو حکومت حضرت علی علیه السلام. بعد استاندار قوی معاویه است، بصره و کوفه هر دوتاش حساس، هر دوتاشو دادن به عبیدالله. دیگه ری، فارس، این منطقه ایران، این طرف، اینا دیگه جزء روستاهای اطراف به حساب می اومد. با یه مشورتی برگشت گفت عمر صد شما ری حکومتش مال شما. خلعتش هم توی یکی از حکایات داره تنش کرد، یه روز گذاشت، بذارید من عبارات خودم رو بگم، یه روز گذاشت با اون خلعت و شهرت استانداری ری عمر صد بره بچره. حسابی چریدنش رو که انجام داد، دل خودش که رفت، دل دیگرانو که برد، آدمای مثل خودشو، فرداش اومد گفت خب حالا قبل از این که بری ری شما باید یه کاری برام بکن. گفت چیکار کنم؟ گفت باید بری حسینو یا بکشی یا وادارش کنی بیه. گفت اون که بیعت نمیکنه، من میفهمم، تو خودم داری میفهمی، یعنی من برم حسینو بکشم؟ گفت اصلا نه، من که این کارو نمیکنم که، هیچی، تو هم اصلا نباید این کارو بکنی. یکم نهی از منکرم میگه. بعد عبیدالله گفتش که نه نمیشه، اولاش چک و چونه میزد، حالا تو برو فکر بکن. آقا من حسین بکش، اصلا این حرفا چیه؟ آخر مذاکره گفت خب پس اون حکومت ری هم پس بده. خب به حکومت ری چی کار داره؟ اگه من لایقشم که حکومت ری رو بذار من برم، انقدر آدم هستن که حاضرن اسم میبرد، اسم 5 نفر رو برد، گفت اینا هر کدومشون آدم های مستعد، از من هم قوی تر، آمادن برای اینکه حسینو بکشن برای تو، من اینا رو میشناسم. عبیدالله سرش داد زد، گفت تو به من نمیخواد سیاست یاد بدی، منم اینا رو میشناسم، من از تو میخوام. گفت من نمیتونم. گفت حالا زود جواب نده، برو فکراتو بکن بیا. گفت من که آخه حسین نمیکشم که. گفت همون جوری که برای کشتن حسین کستیگه است، برای حکومت ریم کستیگه است، بده ببینم. داستانو بگم اول بعد تحلیل کنم، یا همین زمنش تحلیل بکنم که برگرده به ایثار؟ زمنش بگم، یا اول داستانو بگم؟ داستان اول بگم. آره داستان اول. او آقا گفت بده من میدم اینو به کس دیگه. گفت نه تو به این چی کار؟ حالا پس بذار من فکر کنم. باشه فکر میکنم. اولش که فرصت نمیخواست، دوم فرصت خواست. شب رفت به پسرش با رفقاش، اومد گفتش که این نامرد از من اینو میخواد. پسرش گفت پدر خاک به سرت میشه، میخوای جیگرگوشه پیغمبر رو بکشی؟ چه کاریه؟ نکبت همه وجودمون رو میگیره، بی برو از مردشون اون حکومت ریو ببرن. پسر بزرگش اینو گفت، پسر کوچیکش، خانومش چیز دیگه گفت، رفقاش همه بهش میگفتن تبریک، بارکلا شنیدیم حکومت ری. میگفت آقا شرطش کشتن حسین. میگفتن نه 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 بنداز دور گردن خودشون، مردشون حکومت ری. رفقاش بهش اینو میگفتن. صبح اومد پیش عبیدالله، گفت عبیدالله من حسین رو نمیتونم بکشم. گفت حتی حکومت ری رو ازت بگیرم؟ گفت حتی بگیریم. گفت پس حکومت ری رو بده بدم به کس دیگه. کلمه کس دیگه رو می آورد این قفل می کرد. گفت آخه تو چرا حکومت ری رو میخوای از من بگیری؟ تو الان چند روز منو فرستادی تو مردم، گفتی که اینجوری پخش کردی این حرف رو، من خجالت میکشم، من خجالت میکشم حکومت ری رو ازم بگی، آبروم میره. این بازی ها چیه سر من؟ من میخوام بده به کس دیگه، من چجوری تو مردم راه برم؟ زنهای کوفه منو مسخره نمیکنن. تعبیر شبیه به این، میگو اهل بیتم اون طلحه و زبیر بودن که میگفتن زنهای بصره ما رو مسخره میکنن علی اگه از جنگ برگردیم. عبیدالله گفتش که بالاخره چاره نیست. یه کمی مذاکرهشون تو این زمینه طول کشید، دید این دست اون دست میکنه. عبیدالله تیر خلاص رو زد. چی کار میکرد؟ عمر صد این دست اون دست میکرد، عبیدالله تیر خلاص رو زد. تیر خلاص رو چجوری زد؟ گفت اصلا به من بده بینم، تو اگه نری همین تو باید بری امام حسین رو بکشی، تو اگه نری سر تو از بدن جدا میکنم، خانوادت هم به غارت میدارم. فهمیدی یا نه؟ عبیدالله چرا اصرار میکرد عمر صد بره؟ چون عمر صد معنوی ترین شخصیت کوفه بود که اونجا گیرش میومد، میتونست این کار رو انجام بده. حسین رو خواستی بکشی، با آدم حسابی باید بری به جنگ حسین. تو این قصهش عبیدالله خطا نکرده بود. لذا وقتی که میرفت میگفت یا خیل الله ارکبی، ای لشکر خدا سوار بشید، همه از عمر صد میپذیرفتن، میگفتن این کار است. وقتی که میگفت به سوی بهشت حرکت کنید، همه ازش میپذیرفتن. و الا حسین میدونید تو صحرای کربلا چی کار کرد؟ خاک به سر من بشه که دارم اینا رو میگم. قرآن رو دستش گرفت، رو سرش گذاشت، اومد میان مردم، گفت این قرآن منم بچه پیغمبر شما، خب با من چی کار داری؟ همون قرآنی که اون طرف معاویه یه بار آورد مردم، حسین این دفعه آورد. از قرآن بالاتر علی اصغرش رو آورد، علی اکبرش رو. حرمت مؤمن بالاتر از حرمت قرآنه، نه محتوای قرآن. محتوای قرآنی که همه حسین محتوای قرآنه. حسین خیلی ابزارش قوی بود. گفت باید کسی باشه که از پس معنویت حسین در بیاد، و عمر صد فقط میتونست. لذا گیر داده بود به عمر صد، گفت میکشمت. تا گفت میکشمت، عمر صد رو از مبارزه با نفس خلاص کرد. گفت دیگه حالا اجبار دیگه، چون اجبار دیگه تو اضطرار آدم تکلیف دیگه ای داره. باش چقدر شما این باید تحلیل روش بگذارید. تازه گرفت تو راه به هر کی میرسید میگفت یه جوری جورش میکنم حسین رو نکشم. بقیه عملیات انگیزه سازی عمر صد رو شمر انجام داد. اومده بود پیش عمر صد، دقیقه یه دفعه بهش میگفت شل شدی؟ چیه شل شدی؟ شل شدی بده منو اینا، من فرمان اینجا آماده است، سرتو از بدن جدا کنم اینو بگیرم. هی هم عمر صد فحش میداد بشه، میگفت خاک بر سرت، خدا بگم چیکارت کنه، آخر تو دست منو به خون حسین آغشته میکنه. یعنی تا رفته بودم خودش باور نمیکرد و امید داشت به این که بزنه کنار. نکته مهم گیر عمر صد چی بود تو این داستان؟ حالا تحلیل. میدونی عبیدالله کجا پدرشو در آورد؟ میگفت حکومت ری و عزت میگیرم میدم به کس دیگه، تا میگفت میدم به کس دیگه میبرید بدبخت. اگه عبیدالله قبول میکرد حکومت ریو بگیره، حالا باشه بعدن، کسی رو فعلا ندارم، عمر صد من به شما عرض میکنم قطعا نمیرفت حسینو بکشه. میگفت حکومت ری که سر جاشه به کس دیگه که نمیخواد بده. که یاد داستان رقابت میفتیم؟ ایثارگری چقدر ضد رقابته؟ رقابت چقدر بدبخت میکنه آدمو؟ چرا علی صدا زد یا دنیا قری غیری؟ برو غیر منو بفری، برو تو بغلش، من با تو کاری نه، من اگه حسودیم شد. اگه کسی خودشو بار نیاورده باشه برای گذشتن از یه چیزی که برای شیرینه و اونو دست دیگری ببینه این بار نیاورده باشه خودشو برای این، یعنی خودشو برای ایثارگری بار نیاورده باشه. اگه بار نیاورده باشه، خصوصا اگه مدعی باشه، بابا والا خوش به حال لامذهبا. اینایی که مذهبی هستن خدا بدتر گیر میندازه. بیا اینجا ببینم زهر چرا این امتحانو نشد. زهر که خیلی ضعیفتر بود، از مخالفین حضرت علی بود. عبیدالله زهر رو گیر بنداز، خدا میفهمه من با زهر کاری ندارم. این مدعیه، الان حسابش رو میرسن. اصلا خدا به هور کاری نداره، هور مدعی نیست. یا آدم ساده میگه المأمور و معذور، با المأمور و معذور حاضر جلوی حسین رو بگیره و گرفت، مدعی نیست. مدعی ها رو خدا تو مرز آخر سر ایثار امتحان کنه، چی میشه؟ عمر صد بار میاد اگه شکست بخوره. برای ایثارگری باید خودتو بار بیاری، نه داغ بشی. یه وقت اونوری داغت میکنن ها، اونوری داغت میکنن. اومد تو کربلا، امام حسین باهاش صحبت میکنه. آقا من خلاصه کلامم مشخص شد، برای ایثارگری که خصلت بارز کربلاست باید چیکار کنید؟ باید خودتون رو بار بیارید، مدتی باید چکش بخوره، فولاد آب دیده بشه، بره تو کوره. استعداد باید داشته باشی، این استعداد رو باید درست کرد. اداره کنندگان آموزش پرورش رو یه جوری اداره کنن، هنریا، فیلمیا، نمیدونم هر کی هر کجا هست، باید خورده خورده مردم رو بار بیارن. اینجوری بار آوردن با داغ کردن خیلی فرق داره. به قول معروف میگن پخته کردن و پخته شدن و داغ شدن. پخته باید بشه. اگه نشه مثل عمر صد اینجوری میشه با، خصوصا برای مذهبی ها. بگذارید من دیگه درد دل نکنم برای شما. قصه خواص جامعه چقدر در معرض همچی خطری هستن. شهید بهشتی هر جا کوتاه می اومد به نفع بنی صدر کوتاه می اومد، فرم ظاهریش این بود. این خیلی آدمو داغ میکنه، یعنی آتیش میزنه. استعدادشو داشت این کارو بکنه، نه اینکه حقیقتا به نفع بنی صدر بره کنارا. تو هر چی رو کوتاه بیای اون ور میداره. میگه من برام راحت، هر چی رو حتی لازم داشته باشم کس دیگه ورد. این اون حقیقت و خمیر مایه چیه؟ ایثاره. ولو کان بهم خصاصه، آیه قرآنش هم حالا داریم وعده میدیم، میخونیم انشالله. حالا امام حسین با عمر صد چی کار کرد و میگم، ولی راستی اینو به شما عرض بکنم، تو کربلا فقط شهادت در راه خدا نبود. امام حسین اومد شب عاشورا فرمود ببینید شما برای چی اینجا وایستادید؟ برای این که مقاتله کنید در راه خدا، من ورداشتم از شما، برید. این چیکار کرد حسین تو کربلا؟ کاری که تو جنگای علی علیه السلام نبود، تو کاری که تو جنگای پیغمبر نبود، اصلا بزرگترین جنگ عالم خلقت رو انداخت، دیگه هم تا روز قیامت پیش نمیاد. گفت برای خدا میخواید جهاد کنید، من ورداشتم. مون چی؟ مون به این که بعد فرمود اینا با من کار دارن، بعد فرمود منم کشته میشم، بچه هم اسیر میشن، هر کی هم بیاد نتیجه همینه، آزادتونم کردم برید. اینا رو بذارید کنار هم دیگه. نمیخواستم حالا وارد بحث ماهیت جهادی کربلا بشم، ولی همینجوری گذرا رد بشیم. بعد چی کار کرد؟ اینا چی کار کردن؟ گفتن حسین قصه از جهاد گذشته، قصه از شهادت گذشته، میخواییم جونمونو برا تو بدیم، از جون خودم برا تو میخوام بگذرم، دفاع از حرم رسول الله. اینجور طرز جون دادن با جون دادن تو جهاد اونجوری و اونجوری که نمونه هاشو دارید خیلی فرق میکنه. برای این طرز جون دادن آیه قرآن دیگه داریم، اون آیه قرآنی که نازل میشه برای اون شبی که امیرالمؤمنین جای پیامبر گرامی اسلام خوابیده بود، آیه ایثار نازل میشه. ایثار و شهادت مال اینجاست که علی شهید حاضر بشه برای چی؟ برای جون پیغمبر. مشخصه چی میشه؟ فرق میکنه. حکم خدا اومده جهاد، احکام اسلامی رو میخوای پیاده کنی، وطن، میهن، نمیدونم یه جهاد عمومی دفاعی ابتدایی یه چیزه. یه وقتی هستش که همینم هم جهاده ها، ولی فرمش اینجوری شده که هر کی بیاد تو این جهاد شرکت بکنه محضن مستقیما موضوعش به خاطر حسین جون دادنه. این ایثارم رو کلمه شهادت میاد، و الا شهید همینجوری نمیتونی بگی ایثار کرده خونشو در راه خدا، ولی این شهدا همه ایثار کردن خونشونو برا حسین. فضای ایثار پدید آورد. اون وقت حالا ببینید امام حسین داره اینا رو در میده که ببینه هر کی گوهر ایثار داره بمونه. فرمود چی؟ بلند شید برید، اینا با من کار دارن. یعنی چی؟ یعنی هر کدومتون بمونید، به تعبیر غلط من، هوای نفسی من میخوام ترجمه، هر کدومتون بمونید بی خود بی خود فقط برای من کشته شد، نتیجه ای نداره. با برای حرم رسول الله کشته شدید، آخرش هم اینا رو میبرن، آخرش هم منم میکشن. برای 5 دقیقه تأخیر کشته شدن من دارید جون میدید. من بهتون بگم اینجا آدم باید به ایثار عشق بورزه. البته کارشون زیادم سخت نبود، والا اون طرف قصه حسینه، برای حسین جون دادن شما دیگه میفهمید یه مقدار آسونه دیگه. شما چون علاقه دارید به حسین و بارتون آوردن سر سفره مهر حسین، این تیکش امداد غیبی الهیست که به دادمون میرسه. ولی از خود گذشتن برای کسی، برای مؤمنین، برای خدا نمیتونی کلمه عیسی رو مصرف بکنی. لذا هر کسی هنگام خداحافظی، هیچ کس از شهادت حرف نمیزد، همه از ایثار حرف میزدن. گریه میکردن اصحاب حسین، آقا مکرر داره، مکررا میفهمد چرا گریه میکنی موقع خداحافظی. میگفت حسین آخه نیستم که دوباره از تو دفاع کنم، تو تنها میمونی. ایثار به میون کشیده میشد. من اگه به درد سپر تیرای تو نخورم دارم که بابا شهادت رو نگاه کن، برو تو نخ شهادت. شهادت رو گذاشته کنار، برای ایثار گریه میکنه که من چرا یه جون دارم در راه تو ایثار کنم. اون کاری که علی جای پیغمبر انجام داد خوابید، اون کار رو اصحاب حسین برای حسین انجام دادن. چجوری؟ اونا اومده بودن حسین رو بکشن،
آقا هم فرمود اینا اومدن با من کار دارن، شما هم برید با اتون کاری ندارن. ببین شما برو باهات کاری ندارن.
عبارت های حسین هم حتی تحریک کننده بود. هلال ابن نافعه یا نافع ابن هلال، آخه یه اون طرف نافع هلال داریم یه این ور نافع داریم، اینا مثل این که با هم فرق میکنن، یه اختلافی هست. بعضی میگن هلال ابن نافع. تو شب اومد یه دفعی رسید به حسین تو تاریکی های شب عاشورا. آقا فرمود که تو نور کمرنگ ماه فرمود که اون دور دورا رو میبینی، اون تپه ها رو، اون لبه تپه رو میبینی؟ گفت آره آقا جون. آقا فرمود الان تاریکه ها، سر و صدایی هم نیست، دوست داشتی بری اونجا راحت باشی از این دغدغه؟ چقدر تحریک میکرد حسین که فقط اونایی که گوهر دارن بمونن. هلال برگشت گفت حسین چی داری به من میگی؟ من به خاطر تو موندم، تو از تو نمیتونم جدا بشم، از تو نمیتونم جدا بشم. گوهر عیسی رو نگاه بکنید، میفرماید که اندل ایثار علی نفس تبین یا یتبین جواهر الکرما، تتبین جواهر الکرما. اون آدم های با کرامت خیلی بزرگ، جوهر کرامت داشته باشن، هنگام ایثار مشخص میشه، جونشونو برای کس دیگه بدن. کربلا بالاتر از جهاد به معنای رایجش بود، دیگه هم پیش نمیاد. مگه زیاد پیش میاد کسی جای پیغمبر بخوابه بگه من جونم برای من میرم تو بمون؟ ایثار یه امر ویژه‌ای، مدتی باید خودتون رو تربیت کنید. انشالله امام حسین هم کمک میکنه. برای ایثارگری تو حسین بیارن وسط زهرای کربلا تا تو ایثار بکنی؟ مشکلش اینه. من میگم یا علی کن، مخصوصا جنگ پای رکاب امام زمان حواستون باشه. آقا هر کی یه کمی خودشو کنار بکشه تیر نخوره بمونه مونده با. من دلم شیطونی حرف میزنم، الان هم اینطوریه، الانم یه جوری خدمت کن بمونی، نمونی کس دیگه بر میداره و ترم برات خورد نمی کنن. ببین خیلی اوضاع پیچیده است. خدا انشالله امتحانهای سخت به حق امام حسین از ما نگیره. عمر سعد اومد آقا امام حسین فرمود عمر سعد تنهایی بیا با هم صحبت کنی. چند ده نفر، 30 و خورده‌ای نفر اون ور، 30 و خورده‌ای نفر از این ور. بعد فرمود که عمر سعد بیا تنهایی با هم صحبت کنیم. عمر سعد با پسرش و غلامش اومد. ابا عبدالله الحسین با کی اومد؟ با علی اکبر و ابوالفضل العباس. و شما میگه چرا عباس؟ میگه من غلامتم حسین. اومدن نزدیک هم دیگه. آقا فرمود عمر سعد از همون روش عبیدالله استفاده کرد که برگرده، یعنی همون را برگرده، فرمود تو منو نکش، بذار کس دیگه منو بکشه. گفت خانمو خراب میکنن. فرمود من بهت خونه میدم. گفت حکومت ری به من نمیدن. آقا برگشت فرمود که حکومت ری میخوای چیکار؟ من بهترین باغات اطراف مدینه رو بهت میدم. هر چی آقا. آخرش فرمود که ببین تو فکر میکنی چیزی رو میخوای برای من ایثار کنی، من از این دنیا برم تو بعد از من نمیمونی ها. اگه منو نکشی چیزی رو از دست ندادی، حتی بکشنت هم چیزی از دست ندادی. یه جوری آمادش بکنه برای یه ذره گذشت. هرچی کلام حسین تو جانش دیگه اثر نداره. آقا نداره جوهرشو نداره. دیگه اثر روی عمر سعد نمیگذاشت. این ایثار کربلا رو عجیب قشنگش کرده، کربلا رو عجیب آباد کرده. اصحاب ابا عبدالله الحسین می اومدن. من امشب میخوام یه یادی بکنم از یه غلام سیاهی به نام جون تو کربلا داره ابا عبدالله الحسین. کربلا غلاما چی کار میکردن؟ یکی از اصحاب ابا عبدالله الحسین یه غلام ترکی داشت، از منطقه بسیار دوری بود. راستی اخلاق امام حسین این بود، به رفقاش هم میگفت این کارو بکنید. هر کی میومد خانومشو طلاق میداد، میگفت بیا مهریه، همه اموال من مال تو. غلاماشو آزاد میکرد، امکانات میداد، همه آزاد میکردن. امام حسین همه رو آزاد کرد، هر کی هم میومد همه رو آزاد میکرد. زهر غلامشو فرستاد، خانومشو فرستاد، نمیدونم هر کی میومد هی این کارم انجام میداد. آزادی عجیبی بود اونجا. غلامی اگر تو کربلا مونده شما مطمئن باش خیلی بهش گفتن آقا برو، تو چرا اینجا وایستادی؟ یه غلامی داشت برگشت صدا زد هنگام شهادتش، دید مثل دیگران که میگن خداحافظی میکنن با حسین میگن السلام علیک یا ابا عبدالله، این تو این قبیله قریب بود، اینم موقع شهادت گفت السلام علیک یا ابا عبدالله، بیهوش شد. یه دفعه به هوش اومد، اون لحظات آخر جون دادن، دید صورتش گرم شده، چشماشو باز کرد، دید حسین صورت به صورت این غلام غریبه گذشته، داد زد من مثلی، کی مثل منه؟ و ابن رسول الله واز اون خده و علا خدی، پسر رسول خدا صورتش رو صورت من قرار داده. یه غلام سیاه داره امام حسین به نام جون، پیر مردیه، تو خونه ابوذر رشد کرده، اومد موقع خداحافظی آقا خصوصی کشیدش کنار. شرحشو من میدم ها، تو راه من گفتم برید تو نرفتی، دیشب گفتم برید تو نرفتی، بیا الان برو، تو پیر مردی، تو اومدی برا کار کردن مزد گرفتن، بیا برو، من راضی نیستم به خاطر من زحمت بیفتی. آخه تو شهید بشین شهید نشی، حسین دو سه دقیقه بخواد بیشتر به خاطر تو بمونه فرق، برو. این غلام خیلی وارد بود، میدونست چی کار بکنه. امشب دامن حسین رو مثل همین غلام سیاه بگیرید، نتیجه میگیرید. این راه نشون میده برا ما. یه نقلی دارن در مورد این غلام عجیبه، میگن برگشت گفت حسین یه عمری من برا خودم قضا نکشیدم، هر دفعه خواستم قضا بخورم گفتم ته مونده سفره حسین رو میخورم، نمک خورده سر سفره تو بودم، حالا اربابم تنها شده بذارم برم. این خودش. بعد میخواست یه چیزی بگه که حسین خیلی جدی بود در این که کسی الکی جونشو نده. گفت حسین اصحاب در کدوم میرن تو میدون خودشونو معرفی میکنن با افتخار، اسم که میبرن هر کدوم یه یلین یه قهرمانین، حسین برات کسر شأن یه غلام بده برات کشته بشه، من حسب و نسب ندارم، اسم مادرم پدرم رو معرفی کنم تو این لشگر، میگن به حسین میخنده باید بد میخندن من برم برات، حسب و نسب ندارم. حسین من چهرم سیاهه، تو کسر شأن برات، اینقدر قشنگ اجرا کرده بود حماسش و حسین، این غلامه گفت من سیاهم، طبقه شما نیستم، تعویل میگه حسین تو هم میخوای تبعیض قائل بشی بین سیاه و سفید، بدنم بوی بد میده، میخوای بدنم تو شهدا نیفته، چی کار داری میکنی جون؟ این چه حرفاییه با حسین میزنی؟ تو نمیدونی دل حسین امروز نازکترین صورت خودش رو تو عمرش داره، اینجوری جیگرش رو آتیش نزن، میخواد کارش رو راه بندازه، پیر مرد بود بهش نمیومد جنگ، میترسید
یه وقت آقا از سر رحم بیرونش نکنه، آقا بغلش گرفت فرمود برو، تو هم برو، برو حسابتو میرسن، برو ای امام حسین امشب حساب ما رو برس، اگه اینجوری حساب میرسی حساب ما رو برس. همچون که رو زمین افتاد، اومد سرش رو زانو قرار داد، گفت خدایا ای اللهم بیب ریحه و بیز وجهه، روش و سفید قرار بده، بوش و خوشبو قرار بده. و بعد یه چیزی گفته بود غلام، من حسب و نسب ندارم برات افتخار بیافرینم. صدا زد خدا این غلام منو ببر پیش مادرم فاطمه بگو حسین فرستاده، همه کسش خودم هم. دیگه نگی من کسی رو ندارم ها، ببرش پیش بابام علی بگو حسین فرستاده.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، ضلع شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان، تلفن تماس 66 49 12 02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.